به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت فعالان و همکاران محترمم در بازار سرمایه. سومین هفته معاملاتی بازار سهام در مهر ماه در شرایطی آغاز میشه که ما از ابتدای فصل پاییز شاهد یک روند معاملاتی نزولی بودیم. مهمترین شاخص بازار سهام و دماسنج بازار سهام که شاخص کل بورس اوراق بهادار باشه وارد یک روند نزولی شده که یکی از مهمترین موارد مؤثر در این موضوع افت قابل ملاحظه ارزش معاملات روزانه بوده. به نظر میرسه تا زمانی که اخبار مهم و مثبت در حوزه صنایع منتشر نشه ما شاهد تداوم شرایط فعلی خواهیم بود. مضاف بر این، در حال حاضر بازار نیم نگاهی به اخبار دیپلماسی و همچنین بازار ارز داره و تا زمانی که تعیین تکلیف در این بازارها اتفاق نیفته ممکنه که شاهد تداوم شرایط فعلی باشیم. علاوه بر این، تصمیمات سیاستگزاران اقتصادی و عدم ثبات در تصمیم گیری در سیاستگزاران اقتصادی به نظر میرسه که شرایط فعلی رو رقم زده و تا زمانی که ما شاهد ثبات در تصمیم گیری نباشیم شرایط فعلی ادامه دار خواهد بود. برای مثال ما آذر ماه سال آتی مجدداً بحث بودجه بندی رو داریم. اگر قرار باشه که دولت و سیاستگزاران بحث نرخ خوراک رو مجدداً مطرح کنن یا حقوق مالکانه معادن رو مجدداً مطرح کنن، پس تا پایان سال و تا تعیین و تکلیف بحث بودجه شرایط بازار ممکنه همین شرایط در واقع خونسا یا نزولی باقی بمونه. پس عوامل و مواردی که ذکر شد به نظر میرسه که مهمترین مباحث مهم برای فعالان بازار هست و تا زمانی که شاهد امید و سرکوی امیدی در موارد فوق نباشیم ورود پول و همچنین افزایش ارزش معاملات هم در بازار رخ نخواهد داد. در خصوص دو صنعت بزرگ بازار، صنعت خودروسازی و صنعت بانک، در هفته‌های گذشته شاهد معاملات نسبتاً مناسبی نسبت به سایر در واقع صنایع بودیم که به نظر میرسه این موضوع به اخبار این دو صنعت برمیگرده. ما در صنعت خودروسازی از سال گذشته شاهد اخبار مهمی در خصوص خروج دولت از ترکیب سهامداری خودروسازها و نهادهای خصولتی از این صنعت بودیم که رئیس سازمان خصوصی سازی هم مجدداً هفته گذشته تاکید کردند که دولت از ترکیب سهامداری خودروسازان خارج خواهد شد. به نظر میرسه تداوم عرضه بلوک خودروسازها توسط شرکت‌های و نهادهای دولتی و خصولتی یکی از مباحثی هست که باعث شده بازار نیم نگاهی به این صنعت داشته باشه. علاوه بر این، تغییر در واقع فرمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و احتمالاً افزایش نرخ‌هایی که در آینده این صنعت خواهد گرفت برای فعالان بازار مهم و قابل رصد است. در خصوص صنعت بانکداری هم به هر حال اخبار دیپلماسی و مباحث مرتبط با نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی این صنعت بسیار مبحث مهمی هست. بخشی از دارایی‌هایی که طی هفته‌های گذشته آزاد شد توسط برخی از بانک‌های بزرگ کشور در حال انتقال هست که مسلماً یک درآمد در واقع عملیاتی و کارمزدی از این محل بانک‌ها میتونن شناسایی کنن. نرخ تسعیر نرخ ارز هم احتمالاً امسال بانک مرکزی مجدداً نرخ جدیدی رو تعیین کنه که این موضوع هم برای بانک‌های دارای در واقع ذخایر ارزی و دارایی‌های ارزی اخبار مهم و مثبتی خواهد بود. علاوه بر این، ما در هفته‌های آتی شاهد انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای 6 ماهه شرکت‌ها و صنایع خواهیم بود. خب گزارش‌های ماهانه رو که بررسی کردیم، عمدتاً درآمد عملیاتی شرکت‌ها روند مناسب و افزایشی رو داشتن، اما نباید فراموش کنیم که همگام با افزایش درآمد عملیاتی بهای تمام شده شرکت ها هم با توجه به افزایش قیمت ها و افزایش روند تورمی که در فضای اقتصاد کنان داشتیم ممکنه که افزایش پیدا کنند که در نهایت این موضوع به افت حاشیه سود شرکت ها منجر خواهد شد. علاوه بر این، دو صنعت بزرگ در واقع بازار، صنعت فولاد و صنعت سیمان، فصل تابستان سختی رو پشت سر گذاشتن و شاهد افت قابل ملاحظه درآمد فصل تابستان این شرکت‌های فعال در این دو صنعت نسبت به فصل بهار بودیم. این موضوع ممکنه که باعث بشه ما در گزارش‌های 6 ماهه در برخی شرکت‌ها شاهد افت حاشیه سود باشیم، در برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌هایی که تونستن از قیمت‌گذاری دستوری رها بشن شاهد بهبود جریان‌های درآمدی و همچنین سودآوری باشیم. صنعتی مثل صنعت پالایشی هم با توجه به تحولاتی که در نرخ در قیمت نفت داشتیم به نظر میرسه کرک اسپردهای خوبی داشتن و ممکنه که سودسازی های مناسبی رو برای 6 ماه اول سال داشته باشن. پس گزارش های 6 ماه احتمالاً باعث خواهد شد که منابع و جریان معاملاتی در صنایع مختلف سمت و سوی متفاوتی داشته باشه که حداقل این موضوع میتونه برای بازار و برای صنایع خاص یک اتفاق مثبتی باشه. در خصوص روند تکنیکالی بازار سهام به نظر میرسه فعلا باید منتظر باشیم تا ببینیم شاخص کل به عنوان یک در واقع دماسنج با محدوده 2 میلیون واحد چه رفتاری خواهد داشت. اگر این محدوده رو از دست بده به نظر میرسه به گفته کارشناسان و خبرگان حوزه تکنیکالی محدوده 1,950,000 واحد میتونه در واقع کف بعدی بازار باشه و به عنوان یک نقطه حمایتی معتبر عمل کنه. علاوه بر این ما در شرکت ها و صنایع بزرگ شاهد اصلاح 30-40% بودیم. به هر حال اصلاح قیمتی هم از لحاظ علم تکنیکال یکی از مباحثی هست که نقاط ورود رو برای سرمایه گذاران جذاب میکنه. ممکنه که پولها و در واقع دارایی هایی که قرار وارد بازار بشن با نگاه به این اصلاح در هفته های آتی ورود پیدا کنن و ما شاهد یک ارزش معاملات مثبت و مناسبی باشیم. البته که در کنار مباحث تکنیکال مباحث بنیادی رو هم باید مد نظر قرار بدیم. همونطور که عرض کردم بحث تحولات نرخ ارز، بحث تبادل اخبار حوزه دیپلماسی از جمله اینکه وزارت اقتصاد صحبت‌هایی در خصوص پذیرش FATF و اجرا FATF داشته، همه این موضوعات میتونه برای بازار و برای ورود پول به بازار مهم باشه. اما این روزها بازار همچون دفعات گذشته، همچون اتفاقی که در اردیبهشت ماه امسال رخ داد، شاهد مباحث پیرامون خروج فولاد و سیمان از بورس کالا بوده. ما اگرچه از ابتدای هم توسط سازمان بورس به عنوان در واقع حامی و در واقع حافظ منافع سهامداران شاهد واکنش سریع و به موقع بودیم، همچنین انجمن تولید کنندگان فولاد هم واکنشی نشون دادن به این موضوع، اما باید توجه کنیم که خروج این دو محصول از بورس کالا دردی رو دوا نخواهد کرد و ما بلافاصله بعد از این موضوع شاهد کاهش قیمت مسکن نخواهیم بود، چون برای همه روشنه که یکی از مهمترین نهاده ها در مسکن و یکی از موثرترین نهاده ها در قیمت مسکن بحث قیمت زمین هست که تا با توجه به چشمانداز تورمی و انتظارات تورمی که جامعه داره مسلماً زمین قیمتش بر قیمت مسکن بر بهای تمام شده مسکن خیلی مؤثر خواهد بود. همونطور که مطالعات هم نشون داده سیمان و فولاد تأثیر چندانی ندارند. علاوه بر این یه نکته رو باید به سیاست گذاران گوش زد کرد که دو رکن اصلی و دو مبحث بسیار مهم در اداره یک واحد اقتصادی بحث درآمد عملیاتی و بهای تمام شده است. تا زمانی که ما شاهد افزایش بهای تمام شده شرکت ها در حوزه تولید محصولات باشیم، کاهش در واقع قیمت محصولات نهایی منجر به افت درآمد عملیاتی و زیانده شدن این شرکت ها خواهد شد که این موضوع به جامعه عظیمی از شرکت از کشور لطمه وارد خواهد کرد. بالاخره بخشی از سهام شرکت‌های فولادی در اختیار سهامداران عدالت هست، سهامداران عدالت که سال‌های گذشته با نگاه حمایتی این سهام بهشون تعلق گرفته. اگر قرار باشه که سودآوری شرکت‌ها روند نزولی داشته باشه و با تصمیمات غلط شاهد زیانده شدن این شرکت‌ها باشیم، مسلماً بخش بخش جامعه سهامداری سهام عدالت هم از این موضوع متضرر خواهد شد. مضاف بر این به نظر میرسه این قائله با تصمیماتی که در حوزه مشابه اوره حمایتی ختم به خیر شد همین اتفاق تکرار بیفته، اگرچه که این تصمیم گیری و این سیاست گذاری قابل دفاع و قابل تایید نیست، ولی به نظر میرسه که یکی از راهکارها برای کوتاه اومدن سیاست گذاران اقتصادی و وزارت مسکن همین موضوع باشه و نهادی مثل بنیاد مسکن یا وزارت مسکن متولی ساخت مسکن به هر حال در حوزه اجرای تعهدات دولت بخشی از سیمان و فولاد رو احتمالاً با یک نرخ حمایتی مثل اوره حمایتی تحویل خواهند گرفت و دولت موظف خواهد شد که مابعد تفاوت قیمت حمایتی و قیمت واقعی رو با شرکت‌ها، حالا یا از تعاطر گاز مصرفیشون، تعاطر مبلغ برق مصرفیشون تعاطر خواهد کرد. اگرچه که عرض میکنم این سیستم هم قابل دفاع و قابل تایید نیست، اما ممکنه که با این موضوع حداقل بحث اصلی که خروج فولاد و سیمان از بورس کالا هست منتفی بشه. و نکته مهمتر این که تا زمانی که مباحث این چنینی در بازار رو مشاهد باشیم، مسلماً اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام مسلماً کم رنگ خواهد شد و تا زمانی که اخبار این چنینی منتشر بشه پولها منتظر خواهند بود، در واقع خیلی به بازار امیدوار نخواهند بود و سیاست گذاران راهکار فرار از بازار و خروج از بازار رو جلوی پای سهامداران و سرمایه گذاران خواهد گذاشت. به نظر میرسه که سیاست گذاران باید در این حوزه تجدید نظر کنن و تا جایی که میتونن زمینه تزریق منابع جدید و ورود پولهای جدید به بازار سهام رو فراهم کنند. امیدوارم که در روزها و ماهای آتی شاهد جریان معاملاتی مناسبی در بازار سهام باشیم. بازار ما یکی از بازارهایی بوده که واقعا از بقیه کلاس‌های دارایی عقب بوده و این موضوع مسلماً با حمایت سیاست‌گذاران و اصلاح برخی دستورالعمل‌ها و نگاه‌ها رقم خواهد خورد. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. ممنون از وقت شما. سپاسگزارم.